داشتن از قدیم الایام می اومدن و چون ایران سر شاهراه بوده و این زبانه متنوع ترین هنرهای موسیقی رو اینجا داشتیم، هم از سازها، نواها و آواها رو اینجا داشتیم ما.
بسیار خوب. شما چند وقت، حالا گفتیم پدر، از در واقع پدر بفرمایید و اینکه احتمالاً دیگه شما اولین شاگرد، اولین استادتون هم خود پدر بودن دیگه، درسته؟
بله، من استاد نادر نیک‌نژاد پدر بنده هستن، یکی از بزرگترین هنرمندان موسیقی بلوچستان و ایران که در دارای درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد هستند، جز چند سه چهار استادی هستند که در بلوچستان دارای مدرک درجه یک هنری هستند. با چهار فرزند دارن استاد که هر چهار تاشون در واقع موسیقی ایشون رو ادامه دهنده یه راه استاد بودن و ما موسیقیمون رو به نوعی مدیون جناب آقای نیک‌نژاد بزرگ هستیم.
بسیار خوب. چی شد که اصلا شما دغدغه خواندن پیدا کردین؟
خدمت شما عرض کنم که فرهنگ در واقع بلوچستان فرهنگ بسیار غنی هست و این رو در عمل هم میتونید، حالا دوستانی که سفر نکردن اینجا میتونن بیان و از نزدیک ببینن و ما فرهنگ در آیین‌ها و فرهنگ موسیقی در فرهنگ بلوچستان رو به زبان موسیقی روایت میکنیم و این رو من بسیار ارزشمند میدونم، چرا که این باید ادامه دار باشه در بسیاری از مناطق که میریم. برحال به نوعی حالا با توجه به گذر زمان فرهنگ ها رنگ و بوی خودشون رو از دست دادن، حالا شرایط خاص در واقع زندگی این اتفاق، ما دغدغمون این بوده که بتونیم در واقع حفظ کنیم فرهنگمون رو و موسیقی به خصوص زیبای بلوچی رو و این رو ترویج بدیم و ادامه بدیم و به نوعی که بتونیم در آینده به فرزندان خودمون هم منتقل کنیم.
حسین جان، چه ویژگی داره موسیقی که شما در واقع میپردازید بهش؟ آیا دقیقا منطبق با مقامهای موسیقی محلی سیستان و بلوچستان یا حالا یه شکل نوآورانه تری بهش بخشیدین؟
ببینید، موسیقی نواحی ایران به طور کلی رنگین کمانی از موسیقی ها هست بس. اما موسیقی بلوچستان یکی از متنوع ترین و در واقع با کیفیت ترین های موسیقی نواحی ایران هست. شما هم در سازها اگر دقت کنید، هم در آواها، هم در آیین‌ها اگر دقت کنید، موسیقی بلوچستان یکی از غنی‌ترین موسیقی های کشورمون هست. در سازها ما انواع سازها رو داریم، سازهای در واقع دونلی استاد شیر محمد اسفندار رو داریم، سرود دکتر خداداد رو داریم،
بنجو
در واقع بنجو استاد محمد عمر سامی رو داریم و سشت کوزه رو داریم، دوهلک رو داریم،
قیچک داریم، رباب داریم. بله
جان،
قیچک، ساز قیچک
ما بهش میگیم. البته این رو من اصلاح بکنم، شاید خیلی از دوستانی رو بدونم بهتره، به لحاظ ساختاری و به لحاظ صدا و نواختن ساز قیچک مال ما نیست، قیچک سیستانی رو داریم ولی ما بهش میگیم سرود. ما در بلوچستان جنوبی میگیم سرود. در شمال بلوچستان در سرحد بهش میگم سروز.
خب آره. اینو من نمیدونستم، ممنونم. خب اگر موافق باشین بریم یه بخشی از کار جدید شما رو بشنویم با هم دیگه. شما روی خط باشین، بعد راجع به این کار با هم صحبت کنیم.
لطف میکنم.
خواهش میکنم، شما لطف دارین، بفرمایید.
Yeah.
خب این هم ترانه جدیدی که از مسلم نیک نژاد شنیدیم. آقای نیک نژاد، این ترانه اسمش چی هست؟
خدمت شما عرض کنم که این کار رو ما برای ایران ساختیم.
بله.
کاری هست در مورد ایران، شعر هم از استاد دشتیاری هست. و خدمت شما عرض کنم این یک قطعه شعری بود که توسط حوزه هنری کار ضبطش انجام شد و هنوز در میکس و مسترش مونده، ولی خب ماکت کار این بود که در واقع داره ایران رو میگه در تمام شرایط سخت و فشارهایی که از توسط غرب و همه فشارهایی که برای کشورمون هست، اما با اتکا به دانش بومی، به مردم خودش، به توانمندی های خودش از تمام این سختی ها عبور میکنه و به جایگاه اصلی خودش میرسه.
این کار هم برای اولین بار از رسانه ملی پخش شد، از رادیو نمایش و برنامه استودیو 8. صدای سازهای زیادی رو شنیدیم، بنجو و اون کوزه فرمودین، درسته؟
سازهایی که در این قطعه استفاده شدن تماما سازهای بومی بلوچستان بودن. ساز تنبورک بود، بنجو بود، سرود بود، رباب بود و در واقع یک کاری بود که ما سعی کردیم همه ظرفیت‌های در واقع موسیقی بلوچستان رو بسیج کنیم که بتونیم یک کار کاملا فولک رو ارائه بدیم.
خیلی عالی، بسیار خوب. من یه خواهش دیگه هم از شما دارم در پایان گفتگو.
شما لطف
دارید اگر که الان آمادگی دارین ما رو مهمان کنید به صدای گرمت، زنده برامون بخونید. خواهش میکنم، بفرمایید.
این کار هم در مورد وطن هست که توسط استاد دینارزهی اجرا شده، مرحوم دینارزهی بزرگ.
بله.
می وطن میرا گل بارانی تنگوی بچو شیر مزارانی، می وطن میرا گل بارانی تنگوی بچو شیر مزارانی، نام تیتم دنیا باتی میدگا جائی چوت ویساتی، داروی تو میدرد دورانی، بے وطن ایرا کل بارانی تنگوی بچو شیر مزارانی. اینم در خدمت شما.
خیلی ممنونم جناب آقای مسلم نیک نژاد، در پناه خداوند باشید. خدا حافظ شما. متشکرم عزیزم، خدا حافظ شما. خیلی متشکرم از اینکه کماکان همراه استودیو 8 رادیو نمایی شید. 30075 سامانه پیامگیر ماست. بریم سری بزنیم و پیام‌های گرمتون رو بخونیم. یه دوستی به شماره 936 چهار شماره آخر 5245 گفتن آقای نیک نژاد خیلی خواننده خوبی هستند، شما خوب ترید که امروز ازشون دعوت کردید. موسیقی بلوچی بسیار آرام بخشه. علی آقای احمدی از مشهدم نوشتن که اون پادکست رو من ساختم راجع به اون 6 تا شهید روستامون، آرزو دارم فیلمش رو بسازم. درود بر شما علی جان احمدی، درود بر شما و درود بر همه قهرمانای ایران. بهنام جان از کرجم گفتن اگه میخواستم اثری بسازم، فیلم یا کارتون یا هر چیز دیگه، یا بنویسم، ذهن بچه ها رو سمت جنگ و این مسائل نمیبرم، سعی میکنم که زیبایی های دنیا رو بهشون نشون بدم و یه چیزی که حس زیبا در وجود این بچه ها و در افکارشون خلق بکنه. قهرمان هایی میسازم که مثل داستان های شاهنامه بومی باشن. از اصفهان هم نگاشتن که الان چیزی که به ذهنم میرسه بهترین برنامه انتقال مفاهیم آموزه‌های اصیل ایران همین انیمیشن پوریای ولیه. این به نظر من بهترین گزینه است. طاهر هم گفتند تو خود رادیو نمایش برنامه‌ای هست به نام شاهنامک، یه همچین برنامه‌ای رو باید بیشتر کرد. فکر می‌کنم در راستای جواب سوال برنامه باشه. من تو این فاصله میخوام یه قسمتی از کتاب ماهی‌سیاه کوچولو رو براتون بخونم. جز اولین داستانایی بود که من بچه بودم پدرم برای من خوند و بعدنم کتابشو خریدم و اتفاقا همین چند وقت پیش هم این کتاب رو برای یه مجموعه من به صورت نمایشی صوتی درآوردمش، از نوشته های زندیات صمد بهرنگی که روی سنگ قبرش هم نوشته دوست خوب بچه ها. جای نوشته که مرگ خیلی آسان میتواند الان به سراغ من بیاید، اما من تا میتوانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که میشوم مهم نیست، مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد. یکی از در واقع رهگذرهای انتقال فرهنگ و هنر به نسل کودک و نوجوان قصه و قصه گویی یا قصه خوانی هست. اتفاق خجسته‌ای که سالهاست داره در اصفهان رقم میخوره به نام جشنواره بین‌المللی قصه گویی کودکان و نوجوانان اصفهان که در 27مین در واقع این جشنواره به سر میبریم که 26 بهمن ماه که امروز باشه در واقع این جشنواره در اصفهان آغاز به کار کرد. به هر حال سرکار خانم معدنی مسئول امور هماهنگی 27مین جشنواره قصه‌گویی کودکان و نوجوانان پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم معدنی به شما سلام میکنم، وقتتون بخیر. به استودیو 8 رادیو نمایش بسیار خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فرهنگ دوستان گرامی.
خیلی متشکرم. در جشنواره های گذشته که شخصا پیگیر بودم و برام خیلی جذاب این رویداد، چه به واسطه در واقع اون بحث مخاطب هدف که کودکان و جوان هست خانم معدنی، چه به واسطه خود قصه و روایت این قصه ها و قصه گویی برام جذاب بوده. اتفاقات خوبی هر سال رقم خورده. امسال جشنواره خب احتمالاً باید با سالهای گذشته فرق بکنه، کما اینکه همیشه این گونه بوده، یعنی همیشه یه اتفاقات خوبی رقم خورده. چشمانداز جشنواره ابتدا به ساکن بفرمایید چی هست و بریم سراغ بقیه مسئله.
بله، خدمت شما و همه شنوندگان عرض کنم که جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در حالی به 27مین سال اجرای خودش رسیده که در همه این سالها بیش از هزاران قصه احیا و توسط قصه‌گویان ما قصه‌گویی شده، قصه هایی که توسط قصه‌گویان ما تولید شده در قالب ها و فرم های مختلف و محتواهای مختلفی که فراخوان هر سال مسیر و نقشه راه رو براشون مشخص میکنه تا بتونه محتواها و تولیدات بسیار خوبی رو با توجه به نیاز مخاطبین توسط این قصه‌گویان توانمند در سراسر کشور بتونه تولید بکنه. امسال هم در جشنواره بین‌المللی 27 بیش از 35,000 نفر شرکت کردند در بخش‌های حضوری و غیر حضوری، در بخش آیینی سنتی، بخش کلاسیک، ایثار و قهرمانان، قصه‌های با ابزار، قصه‌های علمی، قصه‌های منظوم، قصه‌های آیینی سنتی، قصه‌های نو و در بخش غیر حضوری، در بخش پادکست، قصه‌های نوستانی و قصه‌های محیطی با همدیگه رقابت کردند و برگزیدگان استان‌ها در دو روز 26 و 27 در اصفهان شهر گنبدهای فیروزه‌ای با همدیگه به رقابت می‌پردازند.
خانم معدنی، در مورد لزوم قصه‌گویی بفرمایید. ببینید، ما بر هیچ کس پوشیده نیست در واقع تأثیر ادبیات داستانی و حالا ما میریم سراغ ادبیات شفاهی. این گونه ای از ادبیات شفاهیه که همینجوری از بچگی مادران برای دختران و پدران برای پسران تعریف کردند و تأثیراتی که روی نسلها گذاشته شده. سوال من دقیقا این هست که حالا صرفا چند روز جشنواره هست روایت بحث قصه گویی یا نه در طول سال هم این قصه گویی ها ادامه داره و مکانهایی وجود داره برای اینکه بچه ها برن بشینن پای قصه و یه قصه رو براشون تعریف کنن از نزدیک و از راه گوش قصه رو بشنون و تجزیه تحلیل بکنن، تصویر بسازن؟
خدمت شما که عرض کنم، یکی از سیاست هایی که تو این دو سال جشنواره ما دنبال کردیم بحث عمومی سازی و مردمی سازی هست، یعنی اینکه هر یک از پدران، مادران، معلمین، اولیای تربیتی فارغ از هر سن و شغل و حرفه‌ای که دارن بتونن از این ابزار بسیار مهم تربیتی، ابزار بسیار عمیق و تاثیرگذار بتونن استفاده کنن. هر کسی بدون هیچ تکلفی و بدون هیچ آدابی بتونه روایت بکنه آن چیزی رو که بر خودش گذشته، آن چیزی رو که خونده، آن چیزی که سینه به سینه براش نقش کردن و در خاطرش مونده. و قطعا بسیاری از این قصه ها حاوی پیام های تربیتی هست که به واسطه قصه گویی به راحتی برای نسل مخاطب ما منتقل میشه. بسیاری از باید ها و نباید هایی رو که ما نمیتونیم به صورت مستقیم به کودکان و نوجوانان منتقل بکنیم، در قالب قصه میتونه برای این بچه ها جذاب و تاثیرگذار باشه و در عمق وجودشون بشینه. فرهنگ سازی و نهادینه سازی بسیاری از ارزش های اجتماعی ما در قالب قصه می گنجه. و امسال که ما یه ویژگی خاص داشتیم نسبت به سال قبل، قصه های نو رو برای قصه‌گویان قرار دادیم که بتونن با توجه به نیاز روز امروز و سلیقه و نیاز بچه های ما، قصه های قدیمی و کلاسیک رو به روز رسانی بکنن و برای بچه ها تعریف بکنن. و انصافا که تولیدات بسیار خوبی رو شاهد بودیم در این جشنواره که امیدواریم در بستر آپارات، در فضاهای مجازی که ما اینها رو منتشر میکنیم، قابل استفاده باشه برای همه خانواده ها.
بسیار خوب. و سوال دیگری که از شما دارم خانم مدنی، ویژگی های یک قصه گو چی هست؟ شاید خیلی الان شنونده ما هستند از نوجوانان، کودکان و حتی بزرگسالان که دلشون میخواد در واقع راوی قصه باشن، قصه خوان و قصه گو باشن، از کجا باید شروع کنن؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟
اون چیزی که برای ما مهم هست، میگن قصه گو باید قصه رو برای خودش درونی کنه، یعنی انقدر قصه رو برای خودش تعریف کنه که خودش لذت ببره، قصه در عمق وجود خودش بشینه. قرار نیست قصه رو حفظ کنه، قرار نیست کتاب رو بخونه و کتاب رو حفظ بکنه، همین که او این قصه از قصه خوشش بیاد و بتونه اون قصه رو روایت بکنه. حتی یه روایت 90 ثانیه‌ای ما از اون قبول میکنیم و میگیم این داره میره به سمت قصه گویی. قصه های 90 ثانیه قصه روزانه من و شماست، یعنی خاطراتی که در روز برای ما اتفاق میفته و بتونیم این رو به راحتی روایت بکنیم، این میشه پایه اول قصه گویی. و بعدها میتونه این قصه گو وقتی که به تبحر لازم رسید، با استفاده از ابزار بدن، با استفاده از فن بیان خودش و خلاقیت هایی که در اجرا و مسیر قصه گویی داره، با ساخت ابزارهای متنوع قصه گوییش رو جذاب تر بکنه. ولی همین که او بتونه روایتگری رو تمرین بکنه، به نظر من گام اول هست در فن قصه گویی.
و سوال پایانی من این هست که علاقمندان به این رشته از کجا باید شروع کنند؟ به کجا مراجعه کنند؟
ببینید، همه مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
بله.
یکی از فعالیت‌های جاری و رایگانشون فعالیت قصه‌گویی هست. یعنی هر کسی که در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عضو بشه، میتونه در هفته حداقلش 3 روز رو در فعالیت قصه‌گویی حضور داشته باشه.
درست.
والدین هم میتونن در کانون حضور داشته باشن و با مربیان ما قصه‌گویی رو تمرین بکنن، با مربیان ما در کارگاه‌های قصه‌گویی بشینن، در کنار آموزش‌هایی که تخصصی داره برگزار میشه. ما امسال بیش از 500 دوره نشست و کارگاه آموزشی گذاشتیم برای عموم مردم در حرفه‌های مختلف، اما فرهنگیان، خانواده‌ها، اولیا، حتی کادر درمان، همه اونهایی که به نوعی با کودک و نوجوان ارتباط دارد، تلاش کردیم که این کارگاه آموزشی رو براتون مهیا بکنیم که بیشتر با قصه و قصه‌گویی آشنا بشن.
سرکار فرمان، بله.
خواهش میکنم. این که میگم از کتاب‌هایی که مناسب قصه‌گویی هست و در مراکز ما هست، به راحتی میتونن اینها دسترسی داشته باشن، به این کتاب‌ها استفاده بکنن. و کارگاه‌هایی که داره در کانون برگزار میشه و ما این رو امسال برای آموزش و پرورش هم این رو در اختیارشون قرار دادیم، برای دانشجو معلمان، میگم هر کدوم از این اصنافی که به نوعی با کودک و نوجوان ارتباط دارن، تلاش کردیم که اونها رو مجهز بکنیم به مهارت قصه‌گویی.
خیلی متشکرم. مجموعه کانون پرورش فکری مجموعه بسیار وزین و گرانقدریه و بیشک زحمات شما سرکار خانم مدنی و همکارانتون در این مجموعه روی نسل‌های آینده تأثیر گذاره و شاید دیده نشه، ولی مطمئنن بسیاری از پدر مادرها و کلن فرهنگ این مملکت وامدار شما و همکارانتون در این مجموعه است، به واسطه کارهای قابل ستایشی که دارین انجام میدین برای پرورش کودکان و در واقع آینده سازان ایرانمون. خیلی متشکرم از شما خانم معلم.
خواهش میکنم. متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
در پناه خدا باشین. خدا نگهدار. خب دوستان، خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستی در این لحظات پایانی برنامه استدیو 8 امروز. کلی پیام به دست ما رسید که واقعا فرصت نشد من همه این پیام ها رو بخونم و باز هم تمام قد سپاسگزارم از همه شما. در کنار تمام بدو بدوهای روزمره، تمام مشغله ها، تمام قسط و قرض و درگیری و همه اینها، فرصتی بذاریم برای خودمون، برای روحمون. کتاب خوب بخونیم، فیلم ببینیم، نمایش خوب ببینیم، حال دل خودمون رو خوب کنیم. به اتفاق همه همکاران عزیزم در استودیو 8، همه شما رو تا فردا و دیدار دیگه به خدای بزرگ میسپارم. شاد باشید. خداحافظ.